دریا و جسدها، فصل چهارم، قسمت دوم. کم کم دچار وحشت می شد. نه جرأت می کرد چیزی درباره ژنرال از سید برهان و دخترش بپرسد و نه دل آن را داشت که کلمه ای درباره سرکشی های ژنرال به اداره آرشیو به الیاس بگوید. تنها به این بسنده می کرد که در دفتر یادداشت‌های روزانه‌اش مفصل از مشاوراتش می نوشت و تردیدهای خود را داستانوار ثبت می کرد. روزهای بعد دریاس مثل هر شهروندی منتظر قیام بود. هر روز شایعه می شد که امشب یا فردا قیام برپا می شود. اما اتفاقی نمی افتاد. ژنرال هرگز آشکارا دستور آغاز و برپایی قیام را برای هوادارانش صادر نمی کرد. انگار بخواهد مدام با تهدید برپایی قیام مخالفانش را به وحشت بیاندازد. روزها و هفته ها گذشت و هر صبح می گفتند امروز قیام شعله ور می شود. اما به جای قیام، خبر دیدارهای اشکزاد با سازمانها و انجی‌اوهای زنان، مراکز جوانان، سندیکای هنرمندان و کوچه کفتر فروشان را می شنیدیم. یا خبر دیدارش با مردان مذهبی، سران عشایر بزرگ که به رود آرمان رفته بودند و مقابل ژنرال سوگند یاد کرده بودند که از امروز او را رهبر حقیقی خود می دانند. شبها هم از اخبار جلسه مجدد بی سرانجام و تند و خشن ژنرال و سران دیگر حزب می گفتند. از طرف دیگر الیاس و دوستانش مدام با همان هیجان اولیه مردم را تشویق می کردند که منتظر لحظه قیام باشند و عجله نکنند تا ژنرال لحظه مناسب قیام را معین کند. صبح یک روز خبرهایی در بازار پخش شد که اعضای کمیته اول قیام تاییدش کردند. ساعت 8 شب جلسه مهمی برگزار می شود. اگر ژنرال با مسئولان احزاب به توافق نرسد، همین امشب برپایی قیام را اعلام می کند و قیام آغاز می شود. خبر طوری پخش شده بود که دریاس هم آن را از زبان کارمندان اداره شنید. با شنیدن این خبر مهم، دریاس احساس نکرد وظیفه دارد کاری متفاوت با روزهای دیگر بکند. طوری خود را بیگانه و گوشه‌گیر می‌دید که حس می‌کرد متمایل به هیچ یک از جناح‌های شهر نیست و خود را در کشمکش و جدال آنها نمی‌بیند. در واقع نمی‌دانست اگر بخواهد و با تمام توان تلاش کند چطور باید در قیام شرکت کند. درباره معنای قیامی که از آن حرف می‌زدند چیزی نمی‌دانست. قیام هم مثل بیشتر واژه‌های مردم شهر معنایی نداشت. چیزی که می‌شد به هر مهمل و عبارت نامفهومی از آن نام برد، اما واژه‌ای بود که تمام تخیلات، رویاها و آرزوهای شهر را در بر می‌گرفت. پس از کتک خوردن الیاس از همه چیز می‌ترسید. آدم‌های مسلح بسیاری را در خیابان‌ها می‌دید و ضربان قلبش تندتر می‌شد. به حدی می‌ترسید که می‌کوشید خود را پنهان کند، اما چهره و قیافش چنان ساده، ضعیف و بی‌ضرر به نظر می‌رسید که حتی در ایست بازرسی‌ها نگهش نمی‌داشتند. همه او را به عنوان غریبه‌ای سالم و بی‌دردسر می‌شناختند که ارتباطی با زندگی و هیچ چیز شهر ندارد. هر کس یک بار چهره‌اش را می‌دید، فراموشش نمی کرد. موهای سیاه انبوه، رنگ سفید و پریده صورت و عینکش معمولی و متعارف نبود و احساس می کردند بیزیانتر و بیدرد سرتر از آن است که از او بترسند یا به او توجهی کنند یا نگهش دارند یا احترام زیادی برایش قائل شوند. دریاس هر روز به مادرش سر می زد. برایش غذا می برد، داروهایش را می داد و هر روز بیشتر ضعف و حال بد مادر را حس می کرد. مادرش پریشان دوری الیاس و سرگرمی هایش بود. از بی توجهی هر روزه پسر غمخوارش می نالید. چند سالی بود به حضور و کارهایش برای خانه عادت کرده بود. حالا پسر دیگرش همیشه آشفته و سرگردان و ضعیف به چشم می آمد. دریاس هیچ یک از آن حرف‌های ساده و دلگرم کننده‌ای را که مادرش گهگاه از زبان الیاس می‌شنید نمی‌دانست. چیزی از داستان و سرگذشت بازاری‌ها و مردم که الیاس شب‌ها می‌گفت نمی‌دانست. این پسرش شبیه کسی است که به شهری افتاده که حتی زبانشان را نمی‌فهمد. اما ستاره خانم هیچ کارش را غیرعادی نمی‌دید. پسرش از کودکی موجودی گوشه‌گیر بود که فقط سوال‌های غیر معقول و عجیب و بی‌پاسخ می‌پرسید. هیچ وقت انتظار کاری بزرگ آنچنانی از این موجود گوشه‌گیر نداشت، طوری که می‌گفت علم مخش را معیوب کرده است. مادرش وقتی آگاه و هوشیار بود، دوبار به او گفت اگر اینطور پیش برود، بهتر است برگردی به غربتت در اروپا، انگار زبان آن مردم را بیشتر می‌فهمی تا زبان کس و کارت. اما همه می‌دانستند دریاس غمخوار و دلسوز در خدمت مادری است که دستان لرزان و چشمان ضعیفش نشان می‌داد مرگی منتظر اوست. برای دریاس عجیب بود که ستاره خانم گرچه در شرایط بد جسمی بود دائم می‌پرسید پسرم دریاس قیام برپا نشد؟ علاوه بر او بیشتر وقتها زنهای همسایه دور مادرش جمع می شدند و همین را می پرسیدند. مغازه‌دارهای کوچه، افراد مسن‌تر که دم در می ایستادند، میوه فروشهای دورگرد همه منتظر قیام بودند. قیام برایشان مثل ظهور منجی بود که باید زودتر از راه برسد. انگار در انتظار قایقی باشند که آنها را به بهشت ببرد، اینچنین منتظر قیام بودند. برای دریاس عجیب بود که تمام مردم شهر چنین منتظر قیامند. یک بار از مادرش پرسید مادر شما چرا از قیام می پرسی؟ از این قیام چه می خواهی؟ مادرش در حالی که درد می کشید گفت عمری برایم نمانده اما امیدوارم پدرت با قیام برگردد. مادرش تنها کسی نبود که انتظار داشت قیام مرده ها را برایشان زنده کند. از دیگران شنیده بود با پیروزی قیام بیمارها خوب می شوند، درد و رنج از بین می رود، بچه ها درست و آرام بار می آیند. دریاس بی این که جرأت کند آن جمله را برای الیاس یا دوستان اداره فاش کند، در دفترش خیلی خلاصه به خطی کج و معوج نوشت، قیام در را به سوی عصر جدیدی از خرافات می گشاید. مطمئن بود هیچ کس آن جمله را نمی فهمد و آن را جمله آدمی با سواد می داند که در توهمات و افسانه های ذهنیش گم شده است. همینطور بود. همه او را مردی گمگشته می دانستند چون مطمئن بودیم او خودش را مردی گمگشته می بیند. روز رخدادهای بزرگ، الیاس صبح زود به دیدن دریاس رفت و به او گفت مواظب خودش و مادرش باشد. به احتمال زیاد امشب یا فردا قیام حقیقی برپا می شود. به او گفت وقتی قیام برپا شد، من تا پایان با رفقای انقلابیم خواهم بود. نامردیست انقلابیون را تنها بگذارم. دریاس کمی ناراحت گفت مادر به تو هم نیاز دارد. بیشتر زندگیش را با تو گذرانده. حضور من خیلی خوشحالش نمی کند. این روزها حال و روزش بد و بدتر می شود. خیلی هم می ترسد. الیاس با آرامش و خنده‌ای که کمتر در چهرهش دیده شده بود، دستی به شانه برادرش گذاشت و گفت کشور و شهر نیاز بیشتری به ما دارد. الان خدمت به ژنرال از هر کار و خدمت دیگر مهمتر است. آن روز هم ابتدا همه چیز عادی بود. دریاس مثل روزهای دیگر سر کار رفت و ظهر پیش مادرش برگشت. حال مادرش از دیشب بدتر شده بود و چنان وخیم بود که دریاس ناچار شد با عجله دکتری بیاورد. به نظر می رسید ستاره خانم پیر کم کم میل به زندگی را از دست می دهد و برای وداع همیشگی مهیا می شود. در گذشته زنی آگاه و سخندان بود و به هوشیاری و زیرکی خاصی مشهور بود که همه را به حیرت می انداخت. چنان حاضر جواب بود و طعنه می زد که کسی جرأت نمی کرد حرفی نامعقول یا جمله طعنه‌آمیزی حواله اش کند چون با چند طعنه کوبنده زهر چشم می گرفت. همه مادر الیاس صدایش می کردند، اما مخالفانش دورادور به او می گفتند سلیته. آن روز دکتر به دقت معاینه اش کرد. گفت کم کم پیری کار ناعادلانه خود را می کند. قلبش ضعیف شده. تنها کاری که می شود کرد مقداری داروست که باید بخورد و بقیهش دست خداست. دریاس چند بار خواست مادرش را به بیمارستان ببرد. اما پیرزن بیمار حتی دم مرگ هم حرف نشنو سرسخت بود و گفت نمی خواهم وسط بوی دارو قرقر پرستار و ناله بیمارها بمیرم. خوشترین مرگ این است که آدم در سکوت بمیرد. دریاس در شرایط سختی بود. از زنهای همسایه خواست تا غروب که از سر کار برمی گردد مواظب مادرش باشند. از خانه که بیرون آمد جوش و خروش عجیبی در خیابان حس کرد. دسته هایی از نیروهای امنیت بخش اعظم شهر را گرفته بودند. گوشه و کنار زیر سایبان ها پیچ و خمی نمانده بود که در آن حضور نداشته باشند. دریاس تاکسی را نگه داشت و از شیشه ماشین حرکت غیرعادی مردم و نیروهای امنیتی را نگاه کرد. راننده ترانه انقلابی از پخش صوت ماشین گوش می کرد و با صدای تهی از هر ترسی و بسیار روان گفت آدمهای زیادی را از بیرون شهر آوردند و پول و اسلحه به آنها دادند تا جلوی قیام را بگیرند، اما موفق نمی شوند. امشب جناب عشقزاد دستور قیام می دهد. صدای راننده به نظرش بسیار دور می آمد. انگار با او حرف نمی زد. دوست نداشت با راننده های تاکسی حرف بزند. همه چیز به نظرش بیگانه می آمد. از آن موسیقی انقلابی داخل تاکسی تا صحنه آدم های مسلح خشن که از دیدنشان آدم وحشت می کرد. آنها نامطمئن و مردد به رهگذران نگاه می کردند. نمی دانست چرا به اداره می رود. دوبار به ذهنش رسید به راننده بگوید برگردد و برود پیش مادرش، اما دستی پنهان او را به طرف اداره می کشاند. نه، هیچ کاری نداشت جز اینکه در یادداشت‌هایش برای چندمین بار بنویسد مردم منتظر قیامند. در آن چند هفته آن جمله را بارها نوشته بود. آنقدر جمله را تکرار کرده بود که حالا خودش هم به شک افتاده بود آیا او هم مثل بقیه در انتظار قیام نیست؟ اداره خلوت بود. سکوت عادی مانند روزهای قبل بود، ولی امروز تأثیری بیشتر و عمیق‌تر بر دریاس گذاشت. گرچه نیازی مبرم به این سکوت داشت تا بر آشفتگی و خستگی آن روز غلبه کند. اما حس کرد فضای قالب بیرون به درون اداره و جهان روحیش نفوذ کرده است. در اداره آرامش قبل از طوفان غالب بود. خیلی از سکوت آنجا می ترسید، طوری که می خواست فرار کند و به خانه برگردد. اما ترسش بیش از آن بود که بتواند تکان بخورد. مطمئن بود اتفاق وحشتناکی در راه است، پس نباید بیرون برود. آهسته در اتاقش را بست و لامپ ها را خاموش کرد و در تاریکی نشست. سراپا گوش بود. احساس کرد صدای پای رهگذران کوچه را می شنود. اما همه چیز فقط در ذهنش بود. احساس کرد صدای حرف هایی را می شنود. صدای شیر آب در جای دور که چکه می کند. صدای زنی که مدام کسی را صدا می زند. صدای چرخ خیاطی. اما همه فقط در ذهنش بود. از چیزی مطمئن نبود. پس از 2 ساعت غرق در سکوت، ناگهان مثل سایه‌ای، مثل شبحی نابهنگام و بی‌سؤال، ژنرال برابرش ظاهر شد. حضور ژنرال چنان ناگهانی بود که چیزی نمانده بود از وحشت فریاد بزند. نه صدای کلید انداختن او را شنید و نه صدای پایش، نه پچ پچ و همهمه‌ای، اما آنجا زیر نور لامپی که او خاموش کرده بود، برابرش ایستاده بود. با رعشه و ترس زیاد گفت تمام بدنش می لرزید. ژنرال مثل شبحی بر او ظاهر شده بود. ژنرال وحشت و یک خوردن دکتر را حس کرد. می دید که او بیشتر از دیگر کارمندان در اداره وقت می گذراند، اما حال خود ژنرال هم خوب نبود. دکتر با وحشت و تپش قلب شدید گفت: جناب ژنرال، جناب اشکزاد. صدا و تنش می لرزید. آنطور که اخبار می گفت، ژنرال باید حالا در جلسه مهم و سرنوشت ساز با رهبران حزب باشد. اما اینجا ایستاده، گویی می خواهد با چشمانش مجازاتش کند و آشفته نگاهش می کرد.